بیشترین فشار را تحمل کرده و چه تمرینات اصلاحی لازم است. این تکنولوژی باعث کاهش خطر آسیب‌های بلند مدت و حفظ سلامت ورزشکاران می شود.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پرمخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یا حسین،
نه نه آقا میشینی تو کار نیست، سنگر افش کن، سنگر افش کن.
یا حسین،
چهل سردار،
چهل سردار.
یا حسین،
پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد. ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت بنای عشق بر اساس زندگی شهید عبدالحسین برونسی.
روستای گل بود، به راستی که از عطر و بو همچون گل میماند، از زیبایی همچون تکه‌ای از بهشت خداوند میماند، از صفا و صمیمیت مردمانش همچون بندگان مهربان و ساده زیست خدا میماند. من در شهریور 1321 در چنین روستایی زاده شدم.
آقای گلرسی حدوداً 5-6 سالش بوده بود که ماه مبارک رمضان یک روحانی 10 روز آورده بود، اما یک ماه مبارک را آورده بودن که برایش مثلا روزه بخونه و مسئله بگه و اینا. بعد یک مسئله روحانی اشتباه گفته بود. بعد آقای گلرسی که کوچک بوده بود با باباش گفته بود یه حاجی آقا بالای منبر یه مسئله اشتباه گفته. بعد مردم با باباش گفتن که بابا پسر تو مسجد نمیگذره، گفته بود که نه برین یه از بر گفته برین رساله رو بیارین، از روی رساله رو نگاه کنین ببین حرف مویا یا حرفی آقای روحانی. بعد که رساله رو برده بیان و همون مسئله رو نگاه کرده بودن، دیده بودن که نه حق با حج آقای برنوسی و روحانی و خودش دیگه قبول کرده بود که مثلا ما اشتباه گفتم.
روستای گل بود، من در شهریور 1321 در چنین روستایی زاده شدم. جایی که تنها یک مدرسه دبستان داشت. دبستانی که بوی عشق نمیداد، بوی هوا و هوس و نیت پلید معلمش را میداد. پس تا کلاس چهارم بیشتر درس نخواندم، مدرسه را رها کردم و به کلاس های قرآن روستا رفتم.
از نظر تحصیلی حاج آقای بدونوسی 4 کلاس مدرک ابتدایی داشتن اینا.
اما خب بندم قرآن خونم، ببینین اونم همو 4 کلاس باشه، کتاب مذهبی و قرآن اینا زیاد میخون.
به حوزه هم میرفتن، درس حوزوی میخوندن.
ایمانش خیلی بود، چون وقتی که ایمان آدم زیاد بشه به فکر اینا هست، به فکر قرآن کتاب.
و این سنگ بنایی بود، این شرکت در نماز جماعت ها و همچنین استماع سخنرانی و خطبه های نهج البلاغه که بتواند زمینه ای را فراهم برد برای اون استعداد و رشد آینده.
تصمیم گرفتم کشاورزی کنم و بر دستانم چروک بیفتد تا پیشانیم به خاطر اخم مفرط بر سر کلاس درس چروکیده شود. کشاورزی شغلی است با نان حلال. پس کمک دست پدرم شدم. روزهای کودکی و نوجوانی و جوانیم به کار و کار و کار گذشت. روستازادی که باشی، بیشتر خاطره کودکیت کار در مزرعه و زمین است. به جای زمینهای ورزشی در زمین کشاورزی می‌دوی. به جای وزنهای سنگین بدنسازی، کوله‌های کاه و یونجه و گندم و برنج حمل می‌کنی.
از بابت اخلاقش، از بابت سواد، از بابت مؤمنی اصلا الگو بود در دنیا.
جبروت بالایی هم داشت. اصلا در این مدتی که من با ایشون بودم و توفیق هم سنگری با شهید بزرگوار داشتیم، با هم زندگی میکردیم، کلن من شوخی از ایشون یا جوکی یا طنزی اصلا ندیدم.
یک جوان خوشتیپی مثل یک ماهی، اصلا صورتش نور بدن میرفت. از دعاهای ای میخون، از کتابای ای میخون، از روزه هایی میخون، همچون ساده نوحه میخون، مردم گریه میکنن که خدا میدنه.
خوش اخلاق بود، برخورد خندانی داشت، یعنی خیلی شاداب با افراد برخورد میکرد، جذب میکرد افراد رو.
دوران جوانی به همین منوال گذشت تا زمانی که برای سربازی به شهر بیرجند رفتم. رفتن به سربازی همانا و بیدار شدن روح مبارز من همان، روحی که تنها یک پیشوا داشت، امام خمینی، کسی که از حق و حقیقت سخن می گفت. پس تصمیم گرفتم به جای کشاورزی ساده مبارزی حق طلب باشم تا تنین عدالت را در تمام گوشه و کنار این مرز و بوم بشنوم. من عبدالحسین برونسی، مرید و عاشق اهل بیت، به ویژه خانم زینب و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهما، در راه عشق قدم برداشتم، چرا که حرکتی والاتر از این در زندگی نیست. ازدواج. سری پرشور، دست های زحمت کش و صورتی آفتاب سوخته و جسه‌ای نسبتاً ریز. این تصویری بود که اول بار از من دید. او دختری بود مؤمن، پدرش روحانی، اهل روستا و زحمت کش. از همه لحاظ به هم شبیه بودیم. پدرش برای ازدواجمان هیچ شرطی نذاشت. گفت همین که آقای داماد نماز شبش هیچ وقت ترک نمی شود به یک دنیا می ارزد. و این گونه شد که من عبدالحسین برونسی با معصومه سبکریز ازدواج کردم.
آقای برونسی با نوی خاله شهید برونسی من، مادرشون خاله مادرم بوده دیگه، بود تا یک بزرگم بوده ما. من تا یک رشته هم بویم مثلا آقای برونسی نیدیده بودمش که مثلا از نزدیک جوی نمیگذاشن ما بریم، مثلا یک آب برفتیم میابردیم از چوب بازی بربر دیگه، همش تو خانه بودیم قالی میبافتیم و برنامه دیگه. وقتی که از یک محل دیگه شما گفتین صحبت خواستگار آمده ببریم و بعد اینا فهمیده بودن، آقای برونسی باباش اینا فهمیده بودن، بعد قرار بود که مثلا او طرف بیان خواستگاری، بعد اینا صحب زود بلند شده بودن، قول قدیمی ها خونچه بسته بودن آوردن توی سینی، مثلا پارچه و اینا میگذاشن بسمش خونچه بود
توی سینی
میشده. بله الان بعضی ها شهرستان ها خلصه به آقای برونسی خواستگاری کرده که دیگه بعد چند روز که دوست پدرم همون روز رفتن و زمان رشتای دیگه بود، گفت نه این که ما فامیلا ما نگذیشن دختر ما رو مثلا به راه دور بده دیگه. خود پدر مادر انتخاب میکردن، دو طرفه این انتخاب میکردن، دختر پسر ما حق نیده شرف بزنه دیگه. که دیگه الحمدلله ازدواج کردیم و درست شد عروسی. بله اونجا قول خود شد دو برنامه دو وعده میگرفتن دیگه، بعد آماده شدیم برای عروسی و آوردن و خلاص قول خود شد عروس کشو و جهاز و به سرشو میگرفتن بودن. وقتی که ما وارد منزل شدیم مثلا خانه خود ما رفتیم، پدر مادر شهید خودش رو برو به خانه ها مون تا جدای خانه کوچیک، وقتی مردم همه که عروس مبرن رسم بود، این اول شروع کرد به قرآن، قرآن رو برداشت و همجور که واسده بودن شروع کرد به قرآن خوندن. آیه قرآن را قول خود ما تجربه میکرد برای اینا، مثلا اون کارهایی که مثلا بقیه مردم از خودشا در می آوردن و کاری چیزی اصلا میگم ما هیچ برنامه نداریم.
و این گونه شد که من عبدالحسین برونسی با معصومه سبک خیز ازدواج کردم. سال 1347 بود. خانه‌ای که خیلی زود صدای خنده و بازی بچه‌ها در آن پیچیده شد. 8 فرزند حاصل عشق من و معصومه بود. در آن دوران بچه ها کمک دست پدر و مادر در کار کشاورزی بودند، اما من بیش از همه می خواستم که بچه ها درس بخوانند، می خواستم که عاقبت به خیر شوند. پس بر تک تک لقمه های غذایی که به خانه می بردم دقت داشتم که مبادا ناخواسته نان حرامی برده و جسم و جان پاک فرزندانم را آلوده کنم. کار دنیا بر همین منوال گذشت تا زمانی که خواستند به دستور شاه زمین های کشاورزی را بین روستایی ها تقسیم کنند، زمین هایی که بعضی هاشان قصبی بود. زمین منم اجاره‌ای بود، میخواستند به نام خودم کنند که من نپذیرفتم، چرا که صاحبش راضی نبود. پس اسباب زندگی را جمع کردیم و برای همیشه ترک روستا گفتیم و در مشهد ساکن شدیم.
بعد صدا زدن که مخن تقسیم عروضی بشه، تقسیم عروضی اربابا خیلی بودن خان زمانا، درسته اونم حقشانه بود مثلا زونو با مردم دیغان و مثلا اربابا اینا کنن مستعذف کنن. بعد آمدن ملکای اینا از طرف شاه مصادره کردن، مثلا هر کی که دیغان بود هر کدوم زمین آب اینا رو تقسیم کردن سر
بین
رعیت. بعد چند تا اونجا دیگه آب و میلک و زمین داشتن، اینا پدراشو فوت کرده بود، یتیم بودن به قول ما. و بعد هی رفتن آمدن، گفتم که آمدن اینا همه زمین میگیرن، گفتم ما زمین نمیخوایم. مثلا بیشتر شدن آمدن ارباب میبرد، کمتر شد دیقون. اونا هم حق داشتن مردم جنبه. اما منتها چون مال صغیر و کبیر و اینا قاطی بود، حرام بود. بله،
با اینکه خود ارباب گفته بود که اشکال نداره، ایشون باز قبول نکرد.
نه نکردن. بعد دیگه تو مثال که گندما و محصول مثلا اون تقسیم اراضی رو آوردن، ما پسر ابوالحسن 7 مش بود. بعد میگفت که اینا من میگفت که دوباره از خانه همسده ها نون نگیریم، مثلا نون نداشتیم قرضی میرفتیم از خانه همسده چیزی میگیردیم، گفت که حق نداری چیزی بگیری، ایرم نگذاری خانه مثلا ولی خوب نیست بگی پدر اینا شاید آقا بشن، مثلا خانه کسی ای حق نداره بچه ایمونم بخوره. مام دیدم اصلا ایجور نمیشه دیگه، خب بچهش هایم یه سخت بود دیگه، زندگانی سخت بود خیلی، بالاخره بچهش ها بود میبردنش، میگفت ما حرام نمیخوام. بعد گفتم اینا همه گرفتن حرام. بعد گفت که ای اسم طرف کلب حبیب بود، گفت نگاه اینا چند تا یتیمن، یعنی اینا آبش قطعی اونا یا روای خدا یا پدر ندارم برم تقسیم شده هم با هم قطعی شده، اینا حرامه، ای فردا ای فردا بچه بخواه 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 چی در بیاه، شما که مسئول نیستن، ما مسئولم، شما تقسیم ندارین که مثلا نونه هر جنونی بیارم فردا یعنی یا خل مول بگیرن اینجوری بگیرن. دیگه بود که تا سرسال آمدن مشهد. بعد دیدم یک نامه برای پدر نمیشتن، برای پدرم یک نامه نمیشتن که هرچی دارم و ندارم مفروش، برای پدر خودش قرضام رو بده، بعد برای پدر خودم نامه نمیشته، اگر شما دوست داری دخترت بفرست بیاید، اگر دوست داری هرچی هست و نیست بعد قبلش رو مادم و به چه مر بفرستن با باقی مونده اسبابا، ما اگر کلام به نیزه بفته دیگه بر نمیدارم. وقت پدر نامر خوندن گفتن برو باجن، ما رسم که سهرانی داریم، ما روحانیم اینجا، فردا تو زمین ها اینا هر کدوم بریم دعوا ما منن، شما برو ما میم دیگه. ما یک مقدار اسبابی که مثلا گسپند اینا داشتیم اینا رو دادیم به قرضام و خلاصه باباش فروخ همه رو، بعد اسباب ما بار کردیم آمدیم مشهد.
اول از همه رفتم سراغ سبزی فروشی، اما نانش حلال نبود، چرا که صاحب مغازه به سبزیهایش آب میزد که سنگین تر شود. پس رفتم سراغ کار لبنیاتی، ولی آنجا هم دلم قرار نداشت، چرا که او نیز آب قاطی شیر میکرد و وزنهای مغازه‌اش درست و دقیق نبود.
ایشون میرفتن باسپندی، یک روز دیدم آمده گفت که بودم برای چی نمیرن سرکار، گفت نگه نمیرم میبرن، بودم برای چی بر، گفت که ها این مرده شیر که میارن شلنگ آبر مبنده تو شیرا، بعد ایرم ای کار رو میگه باید ما انجام بدم، این کار رو باید ما انجام بدم. بعد میگفت که گفتم این کار که منی ترازیم کنم و پای ترازیم اینا حرامه، برو بسرم اگه مثلا شی روش کنی مشهد باید این کارا رو بکنی، اگر تا 100 سال باشی نونت بنان نبرسه دیگه. آمده بود کتب همچی روش انی نونت روش تا نون حرام و زن بچه باخره.
پس در آخر رفتم سراغ بنایی، شغلی که پر زحمت و پر از روزی حلال بود. من عبدالحسین برونسی یک بنای ساده بودم که از راه عشق به مقام فرماندهی رسیدم. من دانشگاهی نبودم، اما از مکتب ایمان و اراده به فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه رسیدم. جنگ هر گوشه که نگاه می کردم حقی پایمال می شد. دلم می خواست با صدای بلند فریاد بزنم و طلب عدالت و آزادی کنم، ولی آخرین بار که توسط ساواک دستگیر شدم تمام دندانهایم در دهانم خورد شد که دیگر نتوانم فریاد بزنم. اما من باز هم سکوت نکردم. اعلامیه پخش کردم. خانه‌ام را به محل برگزاری جلسات طلبه‌ها تبدیل کردم. ساواک وقتی دید نمیتواند مرا ساکت کند، حکم اعدام من را صادر کرد. اگر انقلاب کمی دیرتر پیروز شده بود، من به جای فرمانده سپاه تنها یک زندانی اعدامی بود. اما خدا خواست و نشد. بعد از انقلاب عضو سپاه شدم و برای مبارزه با ضد انقلاب به پاوه رفتم، شهری که مردمانش روز و شبشان یکی شده بود و من از ذره ذره جانم مایه گذاشتم تا توانستم دشمن را شکست دهم.
یک بچه کوچک بود، هفت ساله، از تربت هم یک زیر صندلی هم یک جبهه. این را نمیگوید ببرنش تو عملیات، که یک وقت اگر شهید بشد صدام مگه ایران دیگه نیرو نداره، بچه چند ساله را بوده توی دو. این آقایی میکنن وقت قضا خوردن مجبور میکن میگیر او بچه را بیارن با من قضا بخوره. این دین گفت من فرمانده ایم، این کوچکترین نیروهای منه، بعد بیا با من قضا بخوره. یک فرمانده تیپ، یک بچه کوچکی با تیجیر بیاره ورگه بعد به من قضا بخوره. اینجور بشهید برانسی.
ما وقتی بزنیم بچه 14 سال دنبال ما را آمده، خب این مثلا من یک تحریکی شده، این مثلا من خدای در درون یک جهشی به وجود آورده که را افتاده، مثلا با گریه آمده که الان دستور شما اینا را در عملیات شرکت بدیم و میبینید که از روزی آمده هر روز با نیده هم میده و منم که از مسلح آمده اینجا واسده مثلا گریه میکنه که ما باید توی عملیات شرکت بکنیم.
از خراسان که من آمده ایم تا اینجا چند ساعت رایه گفت 24 ساعت. بعد گفتم از اینجا تا اهواز که اول جمعه چند ساعت رایه گفت 2 ساعت. گفتم خیلی خوب، حالا این 2 ساعت من آمده ایم پشت خیمه امام حسین علیه السلام، از امینجا من یک سنگ طرف و دشمن امام حسین نزنم و برگردم؟ یعنی من جواب حسین چی بدم؟ بعدش دستش زب و خانه ما به چانه من اید رجدار، گفت قربون و خراسان بشم با مردم و دین پرورش. بنده خودم یک عملیات با عملیات رمضان با شهید برونسی بودم، مجروح شد از ناحیه پاش بنده بستم. در وال فجر جار واز باعث بودم، واز مجروح شد، واز بنده آمدم بالا سرش. در عملیات خیبر واز باعث بودم، من مجروح شدم، او سالم آمد. خودم میدیدیم وقت از عملیت من میگد تا اینجاش پر دیل و خواب شناش اوقدر لباسش اوقدر عرق کده بود که سفید میدن از بعد عملیات که من میدید. این شهید منسی در فضل چار از چار دست مجروح شده، 5 بار 6 بار شهید منسی مجروح شده بود همه بدن. خود افتم دیم اجراز بابایی چیز.
مصدومیت سوقات همیشگی من برای اهل خانه بود. در طول 4 سال جنگ از 4 ناحیه مصدوم شدم، کمر، دست، شکم و گردن. مصدومیت هایی که هر دفعه عمیق تر می شد، ولی تیپ من یک تیپ خط شکن بود و برای خط شکن ها ساده ترین اتفاق مصدومیت است. ما برای بدترین اتفاقات آماده می شدیم. گاهی اوقات در ماه بیش از 100 کیلومتر می دویدیم. در ارتفاعات دو کوهه تمرینات سخت بدنسازی انجام می دادیم. توکل ما به ائمه بود، اما دستمان بر زانوان پرتوان خودمان بود. من با فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه سخت ترین مسیرها را انتخاب می کردم تا پیش مرگ سپاه اسلام باشم. ارتش عراق برای سر من جایزه گذاشته بود، اما نمی دانستند که این سر خیلی وقت است در راه اسلام فدا شده و اگر هنوز بر تن من است امانتی بیش نیست. من عبدالحسین برونسی فرماندهی خند رو بودم که با توکل بر خانوم زینب و تکیه بر تاکتیک های جنگی و نظامی بارها و بارها خط دشمن را شکستم و لرزه بر جان تک تکشان انداخت. شهادت.
شهادت.
خواب، خوابی عجیب که تعبیرش شهادت بود. خانم فاطمه زهرا به من قول داد که بالاخره نوبت شهادت من نیز رسیده است. پس در آخرین مرخصی با همه خداحافظی کردم.
یعنی اون شب آخری دیگه آقای بونسی حرفاش رو رفتیم خانه فامیلا همون شب شب بود در حرم. دیگه ما خودم میدانیستم که دیگه آقای وانسی دفعه حالا هواش دیگر جوریه. اصلا آماده شهادت بودم، آماده رفتن بودم.
دو روز قبل از عملیات با هم صحبت میکردیم، ایشون گفت که من در این عملیات که به نام عملیات بدر نامیده شده قطعا شهید میشم.
سجده هایم طولانی و راز و نیازم با خدای خودم بی پایان بود، اما هنوز وصیت نکرده بودم. پس به سراغ معصوم رفتم. از او خواستم که همچون حضرت زینب برای فرزندانمان هم مادری کند و هم پدری. برای ازدواجشان تنها شرطش مؤمن و با خدا بودن داماد و عروسهای من باشد.
دو روز دیگه باز به چهار شب اومده کدیم رفتیم حرم. بعد به چهار همه که زیارت داد ام رسید نوبت به زینب. بعد زینب برن همه قنداق و همه لباس شو همه انا هر وقت حرم برم مثلا فکر بونم که اصلا همه نوزادی زینب در نظر من. بعد وقتی که دورشتا و عبور دیگه داشتیم می آمدیم خانه، وقتی زیر چیز رسیم بعد تو ماشین نشستیم راه افتید ماشین، گفت که امشب ما از فردا میخوام بیرون منطقه. امشب آمدم سبردم تا شما رو به دست علی ابن موسف رضا. گفتم که گاهی از خانه ما یک سر بزن، شما هر وقت که کاری داشتین میه پیش امام رضا. امشب گفتم امام رضا رو گفتم بچه هم همه کچیک هم در امارم جبه امام رضا دیگه از بچه همون سر بزن. صبحش گفت که دیگه این دفعه همشه نیست، چادیت قرص به کمرت ببند، از فردا که ما رفتم دیگه به شما هم پدر بشی هم مادر بری بچه. اول میگفت که مثلا شهادت، دوم شهادت، سوم شهادت. یک وقتی منتظر نبشی که ما برم مثلا اسیر بشم، ما قد می جنگم با دشمن که با شهادت برسنن.
من گفتم آی برونز شما زیاد حالا مجروح شدی، ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی، بادنجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود و من شهید میشم.
عملیات بدر بود و ما میخواستیم چهار راه خندق را بگیم، چهار راهی که نقش کلیدی در پیروزی عملیات بدر داشت. چرا که تسلط نیروهای ما را بر شرق دجله زیاد می کرد. اما خب تقوی